چندین بار قرآن مثل میزنه برای ماها که یه مقداری اینقدر دلباخته زندگی دنیا نشیم. میگه آبی از آسمان فرود میاد میریزه به زمین، گیاهی میرویه، چند سباهی این گیاه تراوتی دارد، خرمی داری، طولی نمیکشه تبدیل میشه به زردی پژمردگی، بعدم خشک میشه، بعدم باد این ذرات گیاه خشک شده را پخش میکنه، اثری ازش نمیاد. زندگی دنیا اینجوری، یک چند سباهی خرمی داشت تراوتی داشت، فریبش نخوریم، این از بین خواهد رفت. دنبال تراوتی باش که هیچ وقت تموم نمیشه. اینجا بهت نشون میدن نمونه شو، ببینی زیبایی گل یعنی چی. همه این گلیست که فردا خوش میشه، دنبال یک گلی باش که هیچ وقت خوش نشه. انواع خوشی هایی که در این زندگی هست یه نمونه ایست برای اینکه شما را متوجه کنن به اینکه این لذت ها به صورت بی نهایتش در عالم دیگری است، برای شما اونجا آفریدن. خودتون رو به این لذت های محدود نفروشید. خب این فکر رو کردیم، حالا فهمیدیم که زندگی آخرت خیلی بهتر از دنیا، حالا چیکار کنیم؟ زندگی دنیا رو رها کنیم بریم خودکشی کنیم؟ یا نه از همه لذت های دنیا صرف نظر کنیم، پی یک غاری تنها بدون لذت زندگی کنیم چون زندگی آخرت بهتره؟ بعضی از کسانی که حتی تابع ادیان الهی بودند، حتی در بین مسلمانان چنین توهم می‌کردند، وقتی گفته شد آخرت اینقدر بهتر از دنیا، گفتن خب پس باید دنیا رو رها کنیم تا آخرت گیرمون بیاد. رفتن از زندگی دنیا صرف نظر کردند، گوشه‌ای، صومعه‌ای، دیری. بعضی از این گرایش های تصوف از همین جاها بیدو شده. اونایشون که راست میگفتن که میخواستن سیر و سلوک داشته باشن و به کمالی برسن، اونایشون که دکون بود که اغلبشون دکون است، اونا رو هیچ. تازه اونایشون که راست میگفتن در این جهت، اونایی که اینجور فکر کردن اشتباه کردن. خدا وقتی میفرماد آخرت بهتر از دنیاست، نمیگه دنیا رو رها کن، میگه دنیا را وسیله قرار بده برای اینکه به اون برسی. اینها را در دنیا به دادند از یک طرف برای اینکه بدانی چگونه لذت‌های انسان میتونه بهش برسی، منطبق به صورت بی‌نهایتش در اونجا، تا انگیزه پیدا کنی برای فعالیت، سستی نکنی. و به علاوه از اینها استفاده کنی تا بتوانی تقرب به خدا پیدا کنی، به اون مقامات برسی. معنای اینکه آخرت بهتر از دنیاست این نیست که در دنیا صرف نظر کن بمیر، یا از همه لذت‌ها صرف نظر کن، ابدا. پس خدای نعمت‌ها رو برای کی آفریدی؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی گفته اینا حرامه؟ زینت ها، زیبایی ها، روزی های حلال خدا برای مؤمنین خلق کرده. قل هی للذین آمنوا خالصتا یوم القیامه. این زینت ها، این زیبایی ها، این خوشی ها خالصش روز قیامت مال مؤمنینه. اگر اینا چیز بدی بود که خدا در بهشت قرار نمیداد. اگر گفتند دنیا رو با آخرت مقایسه کن، دنیا رو با آخرت نفروش، یعنی دنیا رو وسیله قرار بده برای آخرت، خودش رو هدف قرار نده به طوری که مانع بشه از سیر معنویت، بلکه از همه این لذت ها استفاده کن به گونه ای که اون لذت ها را برای تو فراهم کند. اون لذت ها در گروه تلاش تو در این عالم است. تلاش تو در این عالم در گروه استفاده از این نعمت ها. تا از این نعمت ها استفاده نکنی به اندازه معقول، به اندازه مشروع، نمیتونی وظایفت درست انجام بدی. همین فکر کردن شما باید انرژی داشته باشید. جهاد بخواد بکنی باید قوت داشته باشید. درس بخوای بکنی همینطور. اگر وسائل راحتی در اینجا برای آدم فراهم نمیشه، نمیتونه وظایف شرعیشو عمل بکنی. کلام در این است. اونجایی که التزاز دنیا با آخرت تزاهم پیدا کند، یعنی نوع التزازی است که حرام است یا لااقل مرجوع هست، بگد راه حلالش رو پیدا کن و راه ارجحش را. خدا راهش رو سد نکرد. اونجاست که پای انتخاب دنیا و آخرت پیش میاد، ولی اونجایی که التزاز از زندگی دنیا در جهت تکامل معنوی و در راه پرستش خدا و شکر گذاری نعمتهای خدا باشد، هیچ نکوهشی نداری. تا آدم یه لذتی رو درک نکنه، از نعمتی استفاده نکنه، چه شکری به جا میاری؟ یه انگیده شکر بر آدم پیدا نمیشه. وقتی آدم تشنه بود یه جرعه آب خنک گوارایی نوشید، اون وقت میفهمه آب چقدر نعمت بزرگی است. اون وقت میگه الحمدلله. اگه آدم اصلا مزه آب نچشیده بود یا وقتی تشنه میشد آبی گیرش نمیومد، انگیزه هم برای شکر پیدا نمیگه. همه نعمت های دنیا وسیله ایست برای این که آدم به یاد خدا بیفته، ارتباط پیدا کنه با خدا. خدایا تو را شکر میکنم که این نعمت های خوب به من مرمت کردی. اما به شرطی که نعمت های خدا را بشناسه. خیال نکنه نعمت های خدا فقط این اسباب های گول زنکی است، مثل پسونکی که دهن بچه میذارن. خیلی نعمت های دیگه در این دنیا هست که ما خبر نداریم. درست باید از این نعمت هایی که در دسترسمون هست و خوب میشناسیم به صورت مشروع و با انگیزه صحیح و به قصد شکر خدا و استفاده از اونها برای انجام وظایف استفاده کنیم و در صدد باشیم اون نوع نعمت هایی که هنوز نشناختیم، اون لذت هایی که در عبادت پیدا میشه، در سحرخیزی پیدا میشه. یکی از بزرگان که از مفاخر حوزه هستند، خدا انشاءالله بر طول عمرشون بیفزایه، می‌فرمودند اگه سلاطین عالم که بهترین وسائل لذت براشون فراهم است می‌دانستند که در نماز چه لذتی وجود دارد، دست از سلطنت می‌کشید. من به شما درست نچجیدیم. حلاوت مناجات با خدا رو نچشیدیم. خدا وقتی میخواد مؤمن را عقوبت بکنه، مجازاتش بکنه، گوشمالش بده، حلاوت مناجات را از دلش برمیده. این پس کردنی برای مؤمن. اما اون کسی که اصلا نچشیده چی؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمیتونه بفهمه که در اون حال خدا برای بندگانش، برای دوستانش چه لذتی ذخیره کرده. هیچ کس نمیتونه. مگه خودش رسیده باشه؟ اون چه میدونی اون وقتی که صورت جه گذاشته روی خاک، اون قطرات عشق از چشمش اومده زمین رو خیس کرده، اون چه میفهمه، چی درک میدونی؟ اگه تمام عالم را بهش بدی حاضر نیست است از این حالش برداری؟ مگه دیگه طاقتشو نداشته باشی خدا توفیق بشن؟ تمام لذت‌های عالم را یک جا جمع کنن بهش بدن، در اون حال مناجات حاضر نیست. ما چه میدونیم چه لذتی میبریم؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعیان. پروردگارا تو را به حق عزیزانت قسم میدیم لذت بندگی و مناجات و عبادت خودت را به همه ما بچشان. به ما توفیق بده که در راه بندگی تو اونجور که تو دوست داری قدم برداریم. معرفت ما را به خودت و اولیای خودت زیاد بفرما. روح امام راحل و شهدای عزیزمون را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. کسانی که خدمت به نظام اسلامی میکنن موفقشون بدار. کسانی که در جهت تضعیف باورها و ارزش‌های اسلامی قدم برمی‌دارن رسواشون فرما. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.